آمادگی به قول معروف اعلام شد. روز مثلا سوم مهر اعزام تکاوران دریایی رو از گردان تکاورمون تو بوشهر، گردان تکاورمون تو منجیل اعزام شدن، باز رفتن تو منطقه خوزستان و کاراشون انجام دادن. نیرو دریایی ما اگر تجهیزات قابلی نمی داشت، اگر آموزش کاملی نمی داشت، اگر آمادگی نمی داشت، ظرف 67 روز دودمان نیرو دریایی عراق رو در هم نمی پیچید و نیرو دریایی عراق رو تا پایان جنگ منزوی و به قول معروف گوشه‌گیر نمی کرد. ببینید تجهیزات بد بود. ما تا سالهای دوم سوم جنگ هم تجهیزاتمون پیشرفته تر از تجهیزات صدام بود، منتها عرض کردم اونا چون هیچ میپنداشتن ما رو و ورود پیدا کردن، دیدن نه، به قولم سنگ اولی که زدن دیدن جواب این سنگ خیلی سخت به سمتشون اومد، لذا همون کشورهای حامی و پشتیبان شروع کردن به تجهیز کردن. ببینید پدافند ما در طول مدت 8 سال جنگ 3 بار تمام هواپیماهای نیروی هواپیمای عراق رو ساقط کرد. ببینید 700 فروند هواپیما، قریب به 700 فروند هواپیما و بالگرد رو ساقط کردن در 8 سال جنگ. این 700 بار یعنی 3 بار نیروی هوایی عراق چی شد؟ نوسازی شد. یعنی هی بهش میدادن، یعنی هر چی شما میزدی از بین می‌مردن. نیروی تانکش همینطور. تانک شما خودتون مستظرید، بالاخره تانک هایی که ما داشتیم تا زمانی که اون تانک های T-72 بهش داده نشده بود، خب توی میدان جنگ بالاخره کارا بودن، ولی وقتی اون تانک های پیشرفته اومدن و به هر حال به قول معروف تمام مستشاره خارجی اومدند و آموزش و طراحی رو برای اینا انجام دادن، تمام اطلاعات ما رو به دشمن دادن، خب طبیعتا ما به قول معروف دیگه چیه، به هر حال وقتی که از همه رقم، از همه جهت، زمین و هوا و به هر حال موشک ها رو در اختیارش گذاشتن، به قول معروف ما یک مقداری فشار بهمون اومد. و الا ما سال اول جنگ خب برتری هوایی با ما بود. چرا؟ چون تجهیزاتمون پیش رفته بود. سال اول جنگ به هر حال ما تجهیزات خوبی داشتیم که تونستیم از تجهیزاتم استفاده بکنیم و چنان نبود که فکر کنید مثلا فرض کن تجهیزات اون بهتر از ما بود. نه، بعدها که اون نتونست، یعنی بعدها که راهبرد شکست خورد، او جنگ برق‌آسا شکست خورد، او جنگ سری که خواست حالا ظرف یک هفته نشو ظرف 3 ماه کار رو پیش ببره شکست خورد و به قول معروف دیگه سال دوم که به هر حال اون عملیات‌های یکی پس از دیگری موفق ما صورت گرفت و عراق رو به قول معروف کاملا از منطقه خوزستان بیرون کردن، اون زمان دیگه دشمن به این فکر افتاد که به هر حال ما چی فکر می‌کردیم و چی شد. قرار بود به قول معروف ما نظام رو ساقط کنیم، نظام جمهوری اسلامی رو، انقلاب رو به قول معروف ساقط کنیم. الان نه تنها ساقط نشده که داره پیروز میشه. اون وقت دنبال این افتادن که اون رو حفظ کنن و اون پشتیبانی چشمگیر، پشتیبانی بی حساب و کتاب، پشتیبانی که همه چیز، یعنی اطلاعات رو بهش میدادن، خدمتتون عرض کنم هواپیما بهش میدادن، بالگردهای پیشرفته بهش میدادن، موشک بهش میدادن، حتی رزمندن به عراق ما دیگه به هر حال تو اسرامون از چندین کشور، چند ده کشور بالاخره اسیر داریم. این نشون میده که این کمک های بی شائبه و به قول من پشتیبانی های همه جانبه بود که به هر حال اون رو مقدار
شکر داد. این وسط یه سوالی که مطرح میشه اینه که اون موقعی که شروع کردن به تجهیز اون ما چه وضعی داشتیم؟ یعنی ما
تحریم بودیم؟ نه، ببینید ما توی کشورمون اولین سازمانی که تحریم شد توسط امریکا ارتش بود. اولین سازمان دیگه. این لغو قراردادهای نظامی برای چی بود؟ برای اینکه به قول معروف چیه، تجهیزاتی به ما نرس.
خودمون چی؟
ببینو خودمونم که اون زمان ما در سال 61 استارت جهاد خودکفایی در ارتش زده شد، اتفاقا برای اولین بارم در نیرو هوایی زده شد. چرا؟ چون ما با محدودیت قطعه مواجه شدیم، آمدیم به قول معروف اون زمان حتی جزئی ترین تجهیزات رو در اختیار ما نمیذاشتن، حتی به قول حضرت آقا میفهمودن که ما سیم خاردار میخواستیم از یک کشوری بریم، همین شوروی مانع شد. سیم خاردار، حالا شما حساب بکنید دیگه، قطعات هواپیما و قطعات بالگرد و قطعات ناو و ناوشکن و اینا که ما نمیدادن، ما محروم بودیم. شروع کردیم به قطعه سازی، بعد اول شروع کردیم به نگهداری، بعد شروع کردیم به تعمیرات اینا، بعد شروع کردیم به قطعه سازی، بعد شروع کردیم به بازسازی، بعد یواش یواش رفتیم سمت نوسازی که دیگه الحمدلله جایی رسیدیم که الان خب میتونیم بگیم نیروی مسلح خودکفا، خودکافی، خوداتکا. اون زمان به هر حال ما نه وقتش رو داشتیم، نه هم به هر حال چیه، به قول معروف انبارا چون پر بود استفاده میکردیم، شاید هم فکر نمیکردیم که 8 سال جنگ طول بشه. ولی از سال دوم که سال 60-61 دیدیم که نه، مثل که این قصه سر دراز دارد، شروع کردیم به هر حال به خودکفایی و راه اندازی جهادهای خودکفایی که خود مقام معظم رهبری دستورش رو دادن، برای اولین بار در نیروی هوایی شکل گرفت، بعد نیروی دریایی، بعد نیروی زمینی، بعد هوانی روز، و الحمدلله یواش یواش بنیان به قول معروف خودکفایی در ارتش گذاشته شد. در نیروهای دیگه همینطور، وزارت دفاع ما همینطور، سپاه ما همینطور، که الحمدلله الان به جای رسیدیم که یک بازدارندگی کاملی در مقابل دشمنان داره.
صدر قیاسی را سپاه چطوری بود وضعش؟ آقا اول دفاع مقدس به هر حال حالا سپاه و بسیج بیشتر با سلاح‌های سبک و اینا معنوس بودن و حالا عملیاتایی که بیشتر به صورت حمله نیروها تو شب صورت میگیره و البته خب اصل غافلگیری اینا هم بود. مثلا الان میبینیم که مثلا دیگه در لبه های فناوری دنیا داره سپاه حرکت میکنه. سپاه چه راهی رو طی کرد؟ البته بیشتر خب من منظورم اینه که کل نیروهای مسلح ما چه راهی رو طی کرد؟
بله، البته از سه نگاه باید به همین مسئله تجهیزات نگاه کنیم. یه نگاه سیاسی، یه نگاه اجتماعی و یه نگاه فرهنگی. سپاه از لحاظ تجهیزات بسیار نوجوان و بسیار تجهیزات کمی داشت. یعنی شهید جهان‌آرا برای اینکه تجهیز کنه مردم رو، برای اینکه مقاومت کنن در مقابل نیروهای تا بن دندان مسلح صدام، از تفنگ برنو استفاده کرد، حتی هرچه اسلحه داشت داد. و در حقیقت باید بگیم که با حداقل تجهیزات حد اکثر استفاده رو از امکانات کرد. دو، یک عامل سیاسی که خیلی نمیخوام طول بدم، فقط میخوام عامل رو برشمارم، وضعیت سیاسی مملکت بود با حضور رئیس جمهوری به نام بنی صدر. بنی صدر اجازه وحدت ارتش و سپاه، پشتیبانی ارتش اگر سلاحی کم اضافه هست به سپاه بدن، سپاه رو به سلاح سنگین مجهز کنن نمیذاشت. کار به جایی رسید که حزب توده کمونیست وارد شد و این خیابونهای تهران رو بزرگ مینوشت سپاه را به سلاح سنگین مجهز کنید. این شعار حزب توده بود. علاوه سیاسی گفتم باید بر ترتیب سپاه سلاح سنگین نداشت، اما نیروی انسانی، حالا که اجتماعی عرض کردم، نیروی انسانی بهره‌ور و کارآمد که لحاظ به اصطلاح منابع انسانی، از لحاظ مکتبی که انقلاب اسلامی را وجود آورده بود، نیروی با انگیزه معتقد که با دست خالی شاه رو به عنوان ژاندارم آمریکا از آمریکا، ژاندارم آمریکا از ایران بیرون کردن، حالا با دست خالی اومدن مقابل صدام، اما اراده قوی و ایمان استوار. این از بعد فرهنگی و اجتماعی. و از بعد نظامی، سپاه نیروهای معتقد جوانی بود که انقلاب رو پیروز کرده بودند، لذا از دانشجویان آمریکا و کانادا و دانشجوهای اروپا گرفته تا طلبه و روحانی و کشاورز و برزگر و دهقان و کارگر وارد شده بودند که این نجات بدن. کردستان ما اینجور شهیدایی داریم، یعنی از همه اقشار. وقتی که امکانات نداشتن، از لحاظ سیاسی هم رئیس جمهور اجازه نمیداد، شروع کردند با کمک شهید چمران. شهید چمران خیلی نقش عمده‌ای داشت. اولین زیردریایی و اولین موشک رو شهید چمران قبل در زمان بنی صدر اقدام به اصطلاح تولیدش کرده. در صنایع نظامی شهید چمران با اون علم و دانشی که داشت خیلی کارا کرد، غیر از اینکه حالا مقاومت سوسنگرد رو مدیون شهید چمران بودیم در 25 آبان سال 1359، یعنی اول جنگ. اولین زیردریایی که ساخته الان آقای دکتر جعفری رئیس محترم موزه ملی که بسیار خوب موزه رو اداره کردن و دیروز هم نمایشگاه بسیار خوبی از در لباس سربازی به اصطلاح تقدیم کردن، همکار سابق شما بوده، رئیس بسیج صدا و سیما و مسئول نیروی انسانی صدا و سیما، واقعا خوب موزه ملی رو اداره کردن. ایشون در این موزه اینها رو داره، یعنی الان میتونن جوانها مردم ببینن. و از طرف دیگه هم یه سری از نخبگانی که حالا از لحاظ سیاسی وارد سپاه شدن، یعنی برای انقلاب اومدن، اینها هم کمک کردن سپاه مقدار کمی خود اتکایی پیدا کرد. اما با عزل بنی صدر، یعنی 21 3 60 یعنی 21 خرداد 60، همون شب با تجهیزات کم سپاه اولین عملیات پیروزمندانه خودش رو انجام داد. اسم عملیات تا مثلا ساعت 11 شب یا حسین شهید بود، ولی وقتی که دیدن فرمانده کل قوا، اونی که میگم لحاظ سیاسی و اجتماعی فرمانده کل قوا بنی صدر دیگه نیست، بنی صدر خائن امام شده، اسم عملیات رو هم عوض کردن، کردن روح خدا خمینی فرمانده کل قوا خمینی. اولین عملیات پیروزمندانه سپاه که صدام رو از کشورمون مقداری از خاکمون عقب روند. همه این فرماندهان شهید و فرماندهان موجود سپاه تو این عملیات شرکت داشتن. به خاطر اون قضیه نیروی انسانی کارآمد و بهره‌ور، حتی بدون تجهیزات، با حداقل تجهیزات، امیر میدونن حد اکثر تجهیزات ما جسه و عرض شود M1 و اینا بود، کلاش هم هنوز نیومده بود، کلاشینکوف و یه نامه آقای دکتر چمران مرقوم فرمودن برای آقای حافظ اسد که آقا ما رفیق بودیم، ما اونجا لبنان و سوریه میومدیم خدمت شما میومدیم، روی این رفاقت ما سلاح نداریم، یه مقدار سلاح به ما بده. آقای حافظ اسد در یک هواپیمای مسافربری کلاشینکوف رو اولین سلاح و تجهیزاتی که دادن و به دست بسیج و نیروهای جنگ‌های نامنظم شهید چمران و سپاه رسید، کلاشینکوف بود. یعنی سلاح سنگین هنوز وجود نداره، اما اون اراده قوی و اون ایمان استوار و اون نیروی انسانی بهره‌ور و کارآمد اولین عملیات پیروزمندانه رو از سپاه رو عرض میکنن، و الا همونطور که امیر فولادان گفته، هم روز اول جنگ نیروی هوایی ارتش که بزرگانی مثل بابایی و یاسینی و عرض شود حتی عمرای زنده الان که باید خیلی هاشون رو اسم ببریم اگر بخوایم فقط خلبانهای شجاع رو اسم ببریم، این نیروی انسانی معتقد، حتی من میخوام بگم تجهیزات آمریکایی هم به اراده قوی این خلبانها و اراده قوی اون نیروهای سپاه که اولین عملیات پیروزمندانه شون فرمانده کل قوا خمینی بود نمیرسه. لذا باید جمع‌بندی کنم، هم بُعد سیاسی داشت، هم بُعد اجتماعی و هم بُعد فرهنگی که حالا فرهنگ عقیده و اینها هم شاملش میشه، یعنی ایمان قوی و اراده استوار.
جناب قیاسی‌زاده، الان یه شبهه‌ای که مطرحه، حالا مثلا توی روابط بین الملل و اینا خیلی مطرح میکنن، میگه مثلا مقابله، حالا به انگلیسی میگن گان اند باتر، مثلا کره و تفنگ، یعنی مثلا البته خب توی تئوری‌های روابط بین الملل میگه مثلا کشورها اگر بیان خرج تفنگ کنن توی مثلا داخل خودشون، دیگه نمیرسن مثلا خرج کره کنن، یعنی این پولی که باید هزینه تفنگ کنن خرج کره نمیشه. یعنی به عبارت دیگه بحث اینه که میگن اگر شما بیایید خرج های تسلیحاتی و نظامی بکنید تو کشورتون و توان دفاعیتون رو برید بالا، از رفاه مردمتون جا میمونید. اولا من میخواستم ببینم این تقابل شما چقدر بهش قائلین، بعدم حالا تو دفاع مقدس که شما حضور داشتین از اول تا آخرشو چطوری بوده، یعنی اگر مثلا ما اون موقع چجوری رفتیم سراغ این که مثلا تجهیزاتی رو بسازیم یا کارهایی رو انجام بدیم که الان به جایی برسیم که مثلا پهبادهای ما تقریبا همه جای دنیا میتونن حضور داشته باشن، یا مثلا نیرو دریایی ما همه جا میتونه بره.
بله، البته این تئوریایی که میگن، این تئوریا همه مادی و اقتصادیه، لذا دنبال سود بیشتر هستن، دنبال بهره بیشتری هستن، و در نهایت لحاظ علمی در جهان باید بگیم دنبال بهره‌وری بیشتری هستن، یعنی دنبال پروداکتیویتی و افیشنسی که نتیجهش و افکتیونس که نتیجهش میشه بهره‌وری. خب بهره‌وری چطوری انجام میشه؟ یه بار با اثر بخشی، یه بار با کارایی. اگر پیمانه اثر بخشی و کارایی مساوی باشه که این معادله مساوی یک میشه. بله. اما یه دفعه میبینید 40% برای اون، 60% برای این، که نمیخوام معادله بهره‌وری رو در این بود، یعنی افیشنسی و افکتیونس رو در مدیریت، چون من دیگه تحصیلات مهندسی صنایع، بله، توضیح بدم. میخوام بگم که همیشه اینجور نیست که تجهیزات بالا داشتن باعث پیروزی بشه. اگر قرار بود اینجور بشه باید صدام پیروز میشد، 34 کشور دنیا بهش کمک میکردن، 110 هواپیمای میراج به صدام دادن مجانی، چون پولشو کویت و عربستان دادن، باید اون پیروز میشد. اما چطور شد که دبیر کل سازمان ملل متحد آقای خاویر پرز ده کویار اطلاعیه و بیانیه داد، گفت صدام متجاوز و پیروز جنگ ایرانه. درست. صحبت هم کرد، مصاحبه هم کرد. پس پیروزی سوددهی، میخوام حالا از نگاه اون نگاه کره و عرض شود چیزی که شما میگید که مربوط میشه به دیدگاه جهان، خیلی البته از این مسئله های اقتصادی هست، از این بود که نگاه کنیم، ما خیلی خرج تجهیزات نکردیم ولی پیروز شدیم. تازه سپاه که تجهیزات نداشت، کمک ارتش بعد از بنی صد داشت، فکر میکنید که بسیجی ها بعضی از تجهیزات رو از کجا میخریدن؟ از توی جبهه ها می آوردن. یعنی 10 تا تانک سالم رو عراقی فرار کرده گذاشته رفته، یه بسیجی می رفت سوار، شاید رانندگی تانک هم نمی دونست، یاد می گرفت، می رفت سوار می شد می آورد. با تجهیزاتی که عراق خریده بود 2 لشکر زرهی سپاه تشکیل داد. لذا می خواهم این رو عرض کنم که اون چیزی که باعث سود ما و اقتصاد ما شد در جنگ و بله. جنگ رو پیروز کرد و بیشترین سود رو ما از جنگ بردیم،
بله،
این نبود که خرج تجهیزات کنیم، بلکه این بود که با ایمان به هدفمون، بله، یه تابع هدف رو اپتیموم کردیم، بهینه کردیم و با حداقل هزینه حد اکثر پیروزی رو برسیم.
خیلی متشکر. گفتگوی ما بعد از پخش اذان مغرب افق تهران ادامه پیدا خواهد کرد. فعلا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم، التماس دعا داریم از همه شما عزیزان.
یا حی یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم، 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 يا حي.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عبدالحسن محمدپور.
أشهد أن محمد أشهد أن علي أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة
از آن رو شنیدیم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. لحظات بسیار ملکوتی و مهمی است. بهترین کار در این لحظات ارتباط با خالق و دعا. از همه شما التماس دعا داریم، به خصوص مریضای همه انسان‌های مریض، مخصوصا مریضای کرونایی رو فراموش نکنیم تو این لحظات در نمازها و دعاها. خب ما گفتگوی سیاسی رو ادامه میدیم با موضوع خود اتکایی و بازدارندگی دفاعی ایران. در خدمت دو عزیزی هستیم که از دوران دفاع مقدس تا به حال در عرصه‌های مختلف دفاعی و نظامی کشور حضور داشتن. امیر سرتیب محمد رضا فولادی، رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش هستند فعلا، که اول برنامه هم اشاره کردن که در بخش‌های مختلف دفاع مقدس از سربازی تا سرداری رو طی کردن، و سردار سرتیب داوود قیاسی راد، معاون فرهنگی رزمندگان غرب و شمال کشور، که ایشون هم از ابتدای انقلاب و دفاع مقدس در عرصه‌های مختلف حضور داشتن. خب گفتگومون رو میاریم برای شرایط روز کشور، امروز کشور رو می‌خوایم بررسی کنیم. از آقای سرتیب امیر فولادی سوال می‌کنم که واقعا الان شما حس می‌کنید که از نظر دفاعی و توان نظامی کشور در چه مرحله قرار داره، و این توان فعلی کشور در زمین بازدارندگی نتیجه چه اقداماتی بوده؟
بله، بازم به روح پرفتوح شهدای گرانقدر دفاع مقدس درود میفرستیم و آرزوی علو و درجات رو براشون داریم. ببینید، این مجاهدت ها، این شهادت ها و این اخلاصی که رزمندگان ما در اون دوران داشتن شاید مهمترین ثمره و نتیجه کارشون این بود که یک نیروی مسلحی که به هر حال اون زمان کاملا وابسته بود رو امروز کردن کاملا مستقل. نیروی مسلحی که اون زمان به تجهیزات بیرونی، به تسلیحات بیرونی، به تجهیزاتی که به هر حال چشمش همیشه به دیگران بود که دریافت کنه و با اونها بخواد کار خودش انجام بده، امروز خودش فکر میکنه، خودش میسازه، خودش تولید میکنه و به هر حال به بهترین شکل ممکن میبینید خیلی کاملا درخشش هم دارن. محصول به هر حال اونا، محصولات اونا رو ما در هر چهار نیرومون میبینیم. ببینید ما خودکفایی که در ارتش شکل گرفت در دهه 60 که خدمتتون عرض کنم از سال 61 شروع شد، الحمدلله ما توی نیروی زمینیمون امروز میبینیم که انواع جمر، انواع پهباد، بعد اوورهال و بازسازی همه بالگردامون، ساخت ربات در رزم زمینی که اصلا اینها قبلا حتی به قول معروف هیچ سابقه هم نداشته، تولید تانک بر، خودروهای فوق سنگین، موشک‌های استفاده شده توسط بالگردها که الحمدلله هم بردش تونستن افزایش بدن و هم سامانه دید در شب درش به کار ببرن. خب اینا نمونه تجهیزاتی است که به هر حال در خود نیروی زمینی با کمک به هر حال عزیزامون در وزارت دفاع و صنایع دفاعی داره ساخته میشه. تو نیروهای نیروی پدافند هواییمون سامانهای پدافندی 15 خرداد، سامانه دفاع راهبردی باور 373 که سال گذشته خاطرتون باشه رونمایی شد، ساخت سامانه های تلاش، ساخت سامانه مرصاد 16، ساخت سامانه سپهر، ساخت رادارهای خلیج فارس و مراقب، اینها به هر حال تجهیزاتی است که در درون ساخته میشه و هیچ نیازی امروز بابت تولید و ساخت تجهیزات و تسلیحات به خارج از کشور به دست به هر حال بیگانگان وجود نداره.
این سامانه 15 خرداد فکر میکنم یه هواپیما بدون
بله، سرنشین بله، آمریکایی بله، بله، هواپیما بدون سرنشین پیشرفته ی آمریکا رو به قول معروف ساقط کرد. که این به هر حال افتخاری بود که ببینید اینا نتیجه چی میشه. نتیجه این میشه که چرا امریکا جرأت نمیکنه بعد از بمباران و موشکباران پایگاه خودش کوچکترین عکس العمل نشون بده. نگاه نکنیم به حرف واقعا چرندی که ترامپ برمیگرده میگه ما برآورد کردیم دیدیم 150 تا کشته میشن، گفتیم که به هر حال انسانهای بیگناه رو نکشیم. اونها برای کشتن انسانها میلیون میلیونش هیچ به قول معروف احساس حتی به قول معروف گناه هم نمی کنن تا اینکه بخواد. بنابراین در نیروی هواییمون خب باز آماد انواع هواپیماهای جنگی و ترابری داره صورت میگیره. ببینید ما نیروی هوایی تجهیزاتی کاملا پیشرفته و کاملا غربی بوده، اینی که توانستن در این 40 سال، بیش از 40 سال این تجهیزات رو نگه دارن، این تجهیزات رو حفظ کنن، تجهیزات رو بتونن باز آماد کنن، اوورهالشون بکنن، بعد چیکار کنن؟ بازسازی کنن، بهینه سازی کنن و اونها رو در چرخه عملیات حفظ کنن. به قول حضرت آقا با اینکه عمر قانونیش ممکنه مثلا تموم شده باشه، عمر انقلابی بهش بدن. اینها بزرگترین هنری است که بالاخره در این مجموعه وجود داره. موشک‌های هوا به هوایی که به هر حال نتونستن بردش افزایش بدن، اینا قبلا بردش 5 مایل بوده مثلا به 12 مایل رسوندن. پهباد کمان 22 که به هر حال در نیروی هوایی اخیراً رونمایی شد. هواپیمای جنگی مختلفی از سائقه گرفته تا کوسر که با همکاری وزارت دفاع تولید شد. تجهیزات دوربین‌های جدید که روی هواپیمای RF-4 که یک هواپیمای شناسایی است برای عکس برداری و فیلم برداری ازش استفاده میشه، خب این تجهیزات جدید رو روش نصب کردن که به هر حال افزایش اینها نسبت به گذشته حدود 10 برابر شده. مجهز کردن پهباد ابابیل 3 به راکت که به هر حال الان این پهباد قادر راکت هم شلیک بکنه و بمب‌های 500 پوندی که با پهباد کرار شلیک میشه. بالاخره اینا بخشی از تجهیزاتی است که تو نیروی هوایی ما رونمایی شده و عرض ملت بزرگوار ایران ما رو رسونده. و خود نیروی دریایی خودتون میدونین به هر حال بیش از 90% قطعات دریاییمون در نیروی دریایی الحمدلله الان بومی شده، یعنی ما هیچ نیازی به کشور دیگری نداریم. سامانه پرتاب موشک زیر سطح به سطح هم الان در نیروی دریایی داره ساخته میشه. پهپادهای عمود پرواز به قول معروف از روی عرشه یگانه‌های شناور، همین خدمتتون عرض کنم که ناوبندر مکرانی که ما فرستادیم به همین به قول معروف ماموریت 45 هزار کیلومتری که رفتن اونور